از حضور داشته باشد. اینا مثل خوابن که از هم گسیختن. انسان شبها میخوابد، روزها بیدار است، اما بیداریهاش به هم متصل است، خوابهاش از هم گسیخته است. این چه نمیگوید من که عمرم 50 سال است، 25 سال خواب، 25 سال بیداری. خواب خواب است، بیداری به هم متصل است. ستمکاران خواب جامعه هم. اینا از هم گسیختن، هرگز به هم مرتبط نیستن. این انسانهای بیدارن که به هم مرتبطن، رشتهش متصل است. لذا در بار اینها گاهی ترد وصلنا لهم القول، گاهی تترا تعبیر میکند، یعنی اینا متواترن، تلوه همن، وصل همن، اما اونا ممزقن. و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم. این تذبیح ابنا بعد از قیام موسی کریم سلام الله علیه روشن است که چرا فرزندان بنی اسرائیل اگر پسر بودند فرائنه می کشتند. این سنرش روشن است. قرآن کریم این را نقل می کند که وقتی موسی کریم سلام الله علیه قیام کرد، فرعون و آل فرعون دستور دادن که پسران پیروان موسی کریم را ذبح. این راش روشن است. اما قبل از قیام موسی در باره خود موسی کریم سلام الله علیه هم این هست یا نه، این رو هم باز قرآن اشاره دارد که فرزند کشی بود، اما رازش و نکتش را ظاهرا قرآن بیان نکرده است. در تاریخ در بعضی از تواسیر احتمالی هست، چون احتمال را گفتن گرچه فی نفسه ممکن است ولی برهانی بر او نیست. شاید یک راز تاریخی هم بشود بر اون ذکر. پس بحث در چند مطلب است. یکی این که این فرزند کشی قبل از میلاد موسی کلیم، همزمان میلاد موسی کلیم هم بود و بعد از قیام موسی کلیم سلام الله علیه هم ادامه داشت. دوم آن است که این فرزند کشی بعد از قیام موسی کریم سرش معلوم است که فرعون تهدید میکند که ما نسل اینا را قطع میکنیم. اما چرا فرزندان را قبل از قیام موسی کریم میکشتن او باید حل بشود، اما اینکه اصل فرزند کشی بعد از قیام موسی کریم مطرح بود، اون را در سوره اعراف به این صورت بیان می فرماید. آیه 127 سوره اعراف این است: و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفتدوا فی الارض و یذرک و آلهتک قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. وقتی ملأ قوم فرعون، اون افرادی که چشم پرخونن، چشم گیرن، از درباریان فرعون به او گفتن به این که موسی و قومش را آزاد میگذاری که فساد در زمین کنن و معاذالله و تو و بتهای تو را ترک کنن، چون خود فرعون هم بتپرست بود، قال سنقتل ابناءهم، ما پسران اینا را میکشیم که نسل اینا را قطع بکنیم. اون که به جبهه می رود همون جوان است، اونا را می کشیم. می مونن یه مش زنها، اونا را برای خدمات نگه می داریم. قهرم نسل این همون قطعی می شود. قال سنو قتلو ابناهم و نستحی نساهم و انا فوقهم قاهرون. اینجا بود که موسی کریم فرمود اگر فرزندانتون را هم کشتن تحمل کنید. قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا. صبر آن است که انسان بچهش رو به جبهه بفرستد، شربت شهادت بنوشد، بس صبر کند، نه که در منزل منزوی باشد بگد من صابرم. اون که صبر نبود. فرمود استعینوا بالله و اصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین. این حرف سرش روشن است. این بعد از قیام حضرت موسی است، نه بعد از پیروزی، بعد اصل قیام. باز در جریان موسی و فرعون در سوره مبارکه غافر این چنین آمده است که آیه 25 سوره غافر این است: فلما جاءهم بالحق من عندنا، بعد از اینکه موسی کریم با آیات و معجزات آمد و حق را به فرعون ابلاغ کرد، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه و استحیوا نساءهم، دستوری که از دربار فرعون رسید این بود که فرزندان پیروان موسی کریم را، اونا که پسرن، بکشید، زنها را نگه بداری، قهرن نسل اینها قطع می شود. اما خدای سبحان فرمود و ما کید الکافرین الا فی ضلال. در این قسمت سرش روشن است که گفت ما پسرها اینا می کشیم، نسل اینها را منقرض. اما آیا قبل از قیام موسی هم پسر بچه های بنی اسرائیل را می کشتن یا نه؟ به این صراحت در قرآن کریم نیست، اما در اصل میلاد موسی کریم سلام الله علیه این مسئله هست. در سوره قصص خدای سبحان به مادر موسی کریم علیه السلام امر میکند، میفرماید به این که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. فرمود ما به مادر موسی وحی فرستادیم که او را شیر بده، وقتی احساس ترس کرده ای او را در دریا بینداز و نترس و غمگین نباش، زیرا ما او را به تو برمیگردانیم و او را جز مرسلین قرار میدیم. این نشانه آن است که فرزند کشی و پسر کشی و کودک نوزاد اگر پسر بود میکشتن رواج داشت. پس این که فرزندان بنی اسرائیل اگر پسر بودن قرائن میکشتن اختصاصی به بعد از قیام ندارد، همون زمان هم بود. لذا میلاد موسی کریم سلام الله علیه با حراس مادرش آمیخته بود و خدای سبحان از راه وحی این قلب را آرام کرد. فرمود اگر ما قلبش را به خود مرتبط نکرده بودیم و نگرفته بودیم این قلب میتپید. ما به او گفتیم به دریا به انداز اطاعت کرد، اونگاه به دریا گفتیم این کودک را به عنوان یک پرستار امین حفظ بکن کرد، به مادرش دستور دادیم که به دریا به انداز، به دریا هم امر کردیم که فلیل غهلیم، یعنی به صورت امر غایب، همون دریا باید این کار را بکنه، دریا هم این کار کرده. معلوم می شود اصل فرزند کشی رواج داشت قبل از قیام موسی کریم. در قرآن این دو مطلب روشن است، سر مطلب اول روشن اما سر مطلب دوم روشن نیست که چرا کودکان نوزاد را اگه پسر بود می کشتن. این را بعضی احتمال دادم رو خوابی که خود دید یا پیشگویی بعضی از کاهنان. به اطلاع فرعون رسید که فرزندی از بنی اسرائیل قیام می کند و بساط حکومتی تو را بر می چیند. یا خودش خوابی دید که اون خواب را معبران اینچنین تعبیر کردن که از بنی اسرائیل کسی قیام میکند و تو را از بین میبرد. این احتمالش هست اما اثباتش یک دلیل قطعی میخواهد که انسان بتواند به اون تکیه کند. اگر به صورت یک روایت معتبر بود خب انسان در حد روایت به احترام میگذاشت، اما تاریخ هست به غیر معصوم مستند است و دلیل قطعی هم نیست. احیانا ممکن است بنی اسرائیل در برابر حکومت زمزمه قیام داشتن یا بدون قیام بودن و فرعون رو همون مسائل نژادی و امثال نژادی دید که نسل بنی اسرائیل که جز مهاجرین سرزمین مصرن زیاد شد. تو اول کسی که از این نژاد به مصر آمد یوسف سلام الله علیه بود که وارد مصر شد از کنعان. بعد برادران یوسف سلام الله علیه آمدند و قبیله اینها فراگیر شد، جمعیت زیادی شدند. فرعون احساس خطر کرد که این مهاجرین ممکن است علیه من یه روزی بشورند، یا رو این احتمال تاریخی دست به کشدار زده است یا رو اون خواب. نمی شود به صورت قطعی گفت که اون دلیل تاریخی است یا این دلیل خیالی، و قرآن در این زمینه فقط اصل جریان را ذکر می کند که میلاد موسی کریم سلام الله علیه به عنوان معجزه است، اما منشأش چیست چون مهم نبود ذکر نفرمود. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم همونطوری که درباره اصل توحید سخن میگوید که عالم مبدأی دارد، با وثنیین مجادله میکند، به جدال احسن، با ثنویین هم مجادله دارد با جدال احسن. وثنیین کسانی هستند که نظام این عالم را به ارباب متفرقون ارجاع دادند، برای هر بخشی رب قائل بودند، رب عرض، رب سما، رب بحر، رب جبال و مانند آن، و خدا را رب الارباب می دانستن. ارتباط انسان را از خدا قطع و خدا را هم از انسان منعزل و کارها را به ارباب متفرقون می سپردن. اما ثنویین که احیانا شبهه زرتشتی هم از اونجا نشأت گرفته است، آن است که کارهای خیر را در عالم به خدا استناد می دن و کارهای شر را به اهرمن. قرآن کریم همونطوری که درباره بت‌پرستان و وثنیین سخنانی دارد، براهین قطعی برای توحید ربوبی اقامه می کند، درباره ثنویین و دوگان پرستان هم براهین قطعی دارد. لذا می فرماید به این که اگر شر است آزمون الهی، اگر خیر است آزمون الهی، این که فرموده فی ذلک بلاء من ربکم عظیم، یعنی جامع بین اون عذاب و این نجات هر دو بلاست. قبلا که در رنج بودید بلای الهی بود تا ببیند شما صبر میکنید یا نه، و صبر کرامت است، صبر شجاعت است، و بعدا هم خدای سبحان شما را به این نعم متنعم کرد تا شما را بیازماید ببیند شاکرید یا نه. پس اگر نعمت است از آن خداست به عنوان شکر، و اگر بلا و مصیبت است از آن خداست به عنوان امتحان تا روشن بشود چی صابر است چی غیر صابر. این که در سوره اعراف فرمود و بلوناهم بالحسنات و السیئات، که بحث جلسه قبل بود، فرمود ما به حسنات و سیئات می آزماییم، برای آن است که شبهه ثنویین و دوگان پرستان مطرح نشود. این که در سوره انبیا فرمود کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، برای آن است که این شبهه دوگان پرستی مطرح نشود. اگر خیر است انسان در برابر او وظیفه مسئولیتی دارد، شر است در برابر او وظیفه مسئولیتی دارد. چیزی در جهان هستی به غیر خدا استناد ندارد و هر دو رحمت است با نظر عام، زیرا بلا رحمت است تا انسان در بلا با صبر آزموده شود، و اگر صبر برای اسرائیل نبود این همه نعم را خدای سبحان به اینها نمی داد که از اینها انبیا و ملوکی چون سلیمان و داوود علیه السلام مبعوث کند. و اگر نعمت است وظیفه جز شکر نیست. بنابراین این که فرموده فی ذلک بلاء من ربکم عظیم، یک درس توحیدی است، هم علیه شرک وثنیین هم علیه شرک ثنویین. گاهی با دو تعبیر و دو کلمه این مطلب را بیان میکند، نظیر سوره انبیا که فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، یا بلوناهم بالحسنات و السیئات، یا نظیر سوره فجر این هم فرمود به ما کسبت ایدیکم هست، ولی ما ببینیم شما در حال مصیبت جبران میکنید یا نمیکنید. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچ مصیبتی به انسان برخورد نمی کند مگر طبق قضا و قدر الهی، یا کیفر اعمال گذشته است یا زمینه است برای صبریابی و اندازگیری مقامات بعدی. چیزی در جهان نیست که منهای کار خدا باشه، منتها از خدای سبحان جز رحمت چیزی تنزل نمی کند. در این جهان که آمد یک شر قیاسی و شر نسبی انتظام می شود، و اون شر نسبی هم زمینه است برای بسیاری از تکاملها. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بنابراین همونطوری که بلا امتحان است، رفاه هم امتحان است. همونطوری که پیروزی بنی اسرائیل بلای عظیم بود، امتحان عظیم بود، اون رنج و شکنجه هایی که تحمل میکرده این هم برای عظیم است. اونگاه انسان به استناد آیه سوره حدید نه در شدائد نگران است نه در نعمتها، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این میشود یه بینش الهی و توحیدی. لذا خدای سبحان هر دو را بلا و امتحان میشمارد. درباره کلمه یستحیون نساءکم این تعبیر هم شده است که قابلهای فراوانی از طرف فرعون مأموریت پیدا می‌کردن که زنان باردار بنی اسرائیل را زیر نظر داشته باشند، که اگر چون که هر زندی که به دنیا آورد پسر بود همون لحظه بخوشند. همین هم یک عذاب مهین بود. این یستحیون نساءکم بعد از قیام موسی کریم سلام الله علیه معناش به خوبی روشن است که یقینا این کار می‌کردند. درباره قبل از میلاد و قبل از قیام موسی کریم سلام الله علیه هم همین کار رو نقل کردن که میکردن که قابله های فراوان رو مأموریت داده بودن که زنان باردار را مواظب باشن. و یستحیون نساءکم فمد فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اونگاه به همین بنی اسرائیل میفرماد به اینکه کاری که فرعون بر شما روا داشت شما بر دیگری روا نداری. در جریان بخت نصر دوباره بر اینها مسلط کرد. بخت نصر از بین رفت، فرعون از بین رفت، اما سنت خدا باقی. نظیر اینکه خوابها از هم گسیختن و بیداری ها به هم متصلن. بیداری یک حقی است که میماند و خواب احدوثه است که سپری میشود. ظالم مثل خواب است که از یک دیگر سلسله ظالمین منقطعند و احدوثه خواهند شد و چیزی که میماند حق است. لذا فرمود اون که حق است اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض و اما اون که باطل است فیذهب جفاء تا سرانجام به مقصد برسد، به جایی برسد که لیظهره علی الدین کله، که عالم به کام اهل حق باشد. که لله میراث السماوات والارض. اینها خس و خاشاکن که میروند و حق میماند اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض. این میشود سنت حق. عالم به کام اهل حق است، به کام اهل تقوا است. بل عاقبت للمتقین، چون در این سیر دارد حرکت میکند. این سیری که آمده برای این نیست که بخار بشود، برای آن است که به دریا برود. البته یک خس و خاشاکی هم روی او هست که فیذهب جفاء. فمود ظلم و ستمگران این خس و خاشاک سیل رحمت هستی ماین. این ها از بین می روند و این سیل هستی به دریا می ریزد و می آرمد. بل عاقبت للمتقین، لله میراث السماوات والارض. ان الارض لله يورثها من يشاء يا نريد ان نمن على الذين استضعفوا. اینها به عنوان سنت قطعی خداست. همون ما کارمون را اداره میدیم، نه اینکه قبلا ما اراده کردیم. این نریدو فعل مضاری است که دلالت بر استمرار دارد. ما همواره این کار میکنیم، شما هم کمی بجنبید. نه خیر، همیشه حق بود. تاریخ را باید قرآن بیان کند که احسن القصص میگوید، یعنی حق میگوید، حق میبیند، حق طرح میکند. ممکن است یه مورخی با یه دیدی دست به قلم بکند، چیزایی به دلخواه خود بنویسد. اون که این نظام را ساخت تاریخ این نظام را میگوید. ظالمین مانند خس و خاشاکن، رفتنی هم، مؤمنین همواره میمانند. عالم به کام اهل ایمان است. الان اگر زور را بردارم میبینید که همه سکنه روی زمین طالب حقم. فمود و اما ما ینفع الناس فیم کسوف الارض. اونها خس و خاشاکن که و اما الزبد فیذهب جفاء. بالاخره اگر یک زرگری بخواهد یک انگشتر گرانبهایی بسازد باید این طلا را آب کند، طلا که آب شده یک کفی هم دارد. یا اگر سیل بخواهد به دریا بریزد سیل خروشان یک کفی هم دارد. این دو تا مثل را در سوره رعد بیان کرد. فرمود انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابعا. یا مثال آتش زد که زبدی که مثل اون صنعتگر و زرگری که میخواد هلیه درست کند که روی اون حلای آب شده و جوشیده یک کفی هم پیدا میشود، با کف کسی انگوشتر درست نمی کند. این کف رفتنی چند لحظه آرام میشود، با اون طلای آب شده انسان انگوشتر بیسازد. که دو مثال در سوره مبارکه رد کرده است. نه ظلم به سوی اختیار ظالمین است، ولی در هاضمه عالم ناسازگار است. مثل قضایی که با هاضمه انسان سازگار نیست، ازن بر میگرداند. در هاضمه این عالم ظلم جا ندارد، زده بر میگرداند. اینه که فرمود فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. تنها نعمت بلا نیست، نعمت هم بلا. چنگ تنها نعمت بلا نیست، نعمت هم بلا. هر دو امتحان هم و زمام هر دو بایست خداست. والحمد لله رب العالمين.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم براء من ربكم عظيم. وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. در شمارش نعمتهایی که به خدای سبحان بر بنی اسرائیل روا داشت، اول مسئله نجات از آل فرعون رو ذکر فرمود و بیان فرمود که اونها شما را به بدترین وجه معذب می کردن. عذابی که غیر قابل تحمل بود، عذابی که می رفت تا نفس شما را منقرض کند، و این یک آزمایش الهی بود. منتها راه نجات را از اینجا شروع می کند. می فرماد به از فرغنا بکم البحر. شما وقتی به عنوان یک ستاد متشکل قیام کردید، به فرمان خدای سبحان موسی کلیم شما را از مصر بیرون آورد، فرعون سپاه مسلحش را به دنبال شما اعزام کرد و هر دوی شما در کنار این دریای روان قرار داشتید، شما جلو اینها دنبال. ما دستور دادیم که موسی کلیم عصاها را به دریا بزند، این آبهای رفته از آبهای آینده جدا بشود، اون که رفت جای او را آبهای آینده پر نکند، به آبهای آینده بیستد و نیاید تا یک جاده خاکی از وسط دریا پیدا بشود و شما عبور کنید. و این کار یک کار غیبی است و کلید این کار به دست خدای سبحان است. منتها کل نظام کلیدش به دست خدا است. کلید دو لبه و دو دهنه دارد، با یک لبه و یک چهره در باز می شود، با یک چهره در بسته می شود. فرمود کلید دریا به دست ما بود، ما به دست موسی کلیم این کلید را اظهار کردیم. در باز شد، آبهای رفته رفت و آبهای نیامده نیامد و وسط جاده خاکی شد و شما رفتید. وقتی شما از دریا گذشتید، فرعونیان به دنبال شما به وسط دریا آمدن. ما این لبه
نه همون رو آن می دیدن دیگر بعد نگه بدارن که نباید اینجا مبسوطن بیان کنیم استحایا من الحیان چی که، ولی علی حالین اون چه که بهتر به ذهن می رسد این است که یستحیونه یا یستبون حیاءهن، نه یزیلونه حیاءهن. اون معنا هم محتمل است ولی احتمال اول با ادب قرآنی معنوس‌تر است. یعنی اونها را برای خدمات زنده نگه می‌داشتند و فرزندان را می‌کشتند. طول نمی‌کشید که نسل اینها قطع بشود. اونگاه قرآن کریم روی زنده موندن موسی خیلی تکیه کرد که حیات موسی رو مثلا اعجاز بود. اما هارون سلام الله علیه هم که در این نهضت سهیم بود و شریک امر بود، اون را خیلی توضیح نداد که چگونه هارون سلام الله علیه زنده مونده است. اینا معاصر هم بودن، هم سن و هم سال هم بودن. بعضی ها گفتن به این که وقتی قتل عام شیوع پیدا کرد به فرعون پیشنهاد دادن، پس شما هر سال فرزندانشون رو نکشید، یک سال بکشید یک سال نکشید. اون سالی که سال کشتن نبود هارون به دنیا آمد، سالی که سال کشتن کودکان بود موسی به دنیا آمد که به دریا رفت و اون صحنه پیش آمد. علی حال حیات موسی کریم رو معجزه است، قرآن کریم روی اون تکیه کرده و بیان فرمود. اما جریان هارون بود علاهده تر بشود که چطور هارون زنده موند. این که فرمود و یستحیون نساءکم، به خوبی روشن می شود که عذاب عذاب مهین بود. بعد فرمود و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، هم اون عذاب یک بلای عظیم الهی بود، هم این نجات یک بلای عظیم الهی. بلا یعنی امتحان، چون فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتم، ما شما را به بد و خوب می آزماییم. در عالم چیزی به نام شر نیست، ولی اگر چیزی را به یک امری نسبت دادن که با او سازگار نبود می شود شر. مرحوم امین الاسلام نقل بکند که امیر المومنین سلام الله علیه بیمار شد، به عیادت اون حضرت رفتن، عرض کردن کیف حالو که فمود علی شرین، عرض کردن شما هم تعبیر شر می فرمایید. فرمود خدای سبحان فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتم. در تلیعه آیه فرمود کل نفسین زائقة الموت، اونگاه مسئله امتحان عمومی را طرح فرمود. در سوره انبیاء آیه 34 این است: کل نفسین زائقة الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنه و الینا ترجعون. مرگ به عنوان قضای حتمی بر همگان لازم است که ان الموت حق است، و اون چه که در جهان هست یا گواراست یا ناگوار، و هر دو بلاست، هر دو ابتلاست. این که در سوره فجر فرمود به این که و اما ازا مبتلاه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، نشانه آن است که هر دو ابتلاست. در بحث‌های قبل مراجعه فرمودید یک انسان سالم مبتلا به سلامت است، همونطور که انسان بیمار مبتلا به مرض است. مبتلا یعنی ممتحن. چیزی در عالم نیست که بلا و بلوا نباشد. گاهی خدای سبحان انسان را با سلامت ابتلا می‌کند تا ببیند از این نعمت چه بهره‌ای می‌گیرد، گاهی به مرض امتحان می‌کند تا ببیند در اون دوران صابر است یا نه. این که فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، یعنی هر که در جهان طبیعت می گذرد بلواست و بلاست. منتها گاهی تعبیر به حسنات و سیئات دارد، گاهی تعبیر به شر و خیر دارد. در سوره اعراف آیه 168 این است: و قطعناهم فی الارض امما من هم صالحونه و من هم دون ذلک و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. گاهی خدای سبحان نعمت میدهد که انسان با شکر به طرف خدا برگردد، گاهی خدای سبحان رنج میدهد که انسان از راه صبر و بردباری به خدا برگردد. چیزی در عالم نیست که امتحان نباشد. در باره امم دیگر می فهمد و اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون. ما خواستیم اینها را پیروز کنیم بر دشمنشون، اینها را با فشار گرفتیم که بلکه تضرع کنند. و اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون، بلکه تضرع کنند. چون تضرع و ناله انسان را مسلح می کند و دشمن را خلع سلاح می کند در جهاد اکبر. اگر انسان بخواهد بر اهرمن درون پیروز بشود باید مسلح باشد و سلاح انسان گریت در جهاد اکبر به سلاح هل بکا. خب اگه کسی اهل زجه و ناله نباشد، او هرگز خدابین نیست، همیشه خودبین است و انسان خودبین همیشه شکست می خورد. فبود ما اینها را در زحمت قرار دادیم بلکه مسلح بشن، خب نشدن. خب اگر مسلح نشدن دشمن مسلح حمله می کند. مگر انسان بدون پیروزی بر نفس می تواند بر دیگری پیروز بشود؟ و مگر انسان بدون سلاح پیروز بشود؟ و مگر سلاح انسان غیر از گریه و ناله است؟ انسان در جنگ درون یک سلاح دارد و ناله است. فمون به سلاح البخا. اگر هم گفته شد الدعا سلاح المؤمن، اونم چون ناله است. و خب اگر کسی ننالید مسلح نیست، وقتی مسلح نشد دشمن مسلح پیروز می‌شود و این ناله دشمن را خلع سلاح میکند. فبود ما اینا رو گرفتیم که بنالن، خب ننالیدن، چون ننالیدن به حالشون رها کردیم. و اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون، تا تضرع کنن. خب حالا نکردن. گاهی خدای سبحان انسان رو با حسنات میگیرد که از راه تشویق و جاذبه و تبشیر و امثال ذلک به خدای سبحان برسن، شاکر باشن. گاهی با سیئات و رنج و دشواری و درد انسان رو مبتلا میکند که از این راه به خدای سبحان برگردن. و اگر نه اون شد نه این، خدا انسان رو به حال خود رها میکند. فمد بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. پس هرگز سلامت چیزی نیست که رایگان به انسان داده باشن، چون که مرض هم رایگان نیست. انسان در برابر مرض موظف است صابر باشد، در برابر سلامت موظف است شاکر باشد. فمون یه بلای عظیمی بود، حالا اون بلا را شما رو مظلومیتتون تحمل کردید و ما موسی کریم را مبعوث کردیم شما را نجات داد. این بلای عظیم را با شکر به مقصد برسانید، از عهده امتحان بدرایید که این نعمتون افزوده بشود. چون موسی کریم سلام الله علیه اونطور که در سوره ابراهیم آمده است صریحا اعلام کرد، فمد لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. در سوره ابراهیم خدای سبحان این مطلب را به زبان موسی کریم اعلام کرد. فمد آیه 7 سوره ابراهیم است که و از ترس زن رب بکم، اینا را به زبان موسی کریم بیان کرد. چون آیه قبلش که خونده شدیم بود و از قال موسی لقوم هز کرو نعمت الله علیکم، بعدش هم دارد که و از ترس زن رب بکم که زبان موسی است. و از ترس زن رب بکم یعنی خدا اعلام کرد، اذان یعنی اعلام، این اعلام عمومی است. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر نعمت کردی یقینا افزوده می شود. اما ولا این کفرتم ان عذابی لشدید، که وعده را به صراحه بیان کرد و وعید را تلویحا، اینم از برکت عنایت الهی که اون وعده را تصریح، این وعید را تلویح. به حسب ظاهر انسان خیال می‌کند که باید این چنین گفته می‌شد، ولا این کفرتم لو عذبن نکم، برای اینکه جمله اولا این است که لئن شکرتم لعزیدن نکم، جمله ثانیه باید این باشد که ولی این کفرتم لعذبن نکن، ولی که این چنین نیست. وعید را تلویحاً بیان می‌فرماید، وعده را تصریحاً. این هم سبقت رحمت خدا بر غضب او. ممکن است خدای سبحان تهدید بکند ولی نگیرد روی سعی رحمتی که دارد، ولی ممکن نیست وعده بدهد و وفا نکند. و اگر بلا امتحان عظیم بود، شکر او هم عظیم است، پاداش او هم عظیم. و اگر بلا عظیم بود، کفران این نعمت عظیم است، کیفر این نعمت هم عظیم. که حالا بعدها ملازم فهمید خدای سبحان نسبت به این بنی اسرائیل چقدر با خشونت سخن میگوید. میفرماید کسانی بر بنی اسرائیل مسلط میشوند که تا روز قیامت هرگز به اینها رحم نمی کنن. لیبعثن علیهم من یسومهم سوء العذاب الى یوم القیامه. این مضمون در قرآن کریم هست. فرمود کسانی را خدای سبحان بر این بنی اسرائیل مسلط کند که تا روز قیامت اینا را عذاب شر کند. چون که الان نمونه های شما ملازم فرمایید. آیه 167 سوره اعراف ملازم فرمایید. فرمود و از تعذن رب کل یبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب. این نمونه شرم تو اسرائیل میبینی. فرمود خدا اعلام کرد کسی که این بلای عظیم و این نعم عظیمه را نادیده گرفت، یعنی خدای سبحان اینا که از صفر شروع کردن، خدا اینها را به حرکت آورد و انبیای فراوان از اینها مبعوث کرد. از همین بنی اسرائیل سلیمان و داوود علیهم السلام تربیت کرد، اینا بر فضا مسلط شدن، بر یمن و غیر یمن مسلط شدن، بر دریا و نهرها مسلط شدن، بر عالمین اون عصر مسلط شدن. اگر گروهی از صفر شروع کند و عالمگیر بشود، اون قدر این نعمت را نداند. خدا چه میکند؟ فرمود ما اعلام کردیم کسانی را بر این اسرائیل مسلط کنیم که تا روز قیامت اینا را عذاب چر کند. یه وقت از سیدنا استاد رضوان الله علیه سوال شد به این که این یهود با این همه تهدیدهایی که خدای سبحان در قرآن کریم کرد، ضربت علیهم الذلت و المسکنه، پس چرا این اسرائیل انقدر پیشرفت دارد؟ فرمود انسان یا باید به خدا تکیه کنه الا به حبل من الله، نشد باید حبل آمریکا را در گردن بگذارد. الان اسرائیل حبل آمریکا در گردن اوست، چه ذلتی بدتر از این؟ اینو سیدان استاد مرحوم علامه فرمودن، الان هم شما برازی میکنید همین است. خدا دو کار را استثناء کرد، فرمود الا به حبل من الله او به حبل من الناس. این صهاینه الان در حبل آمریکا، این که عزت نیست. اگر یک تجیر رو زنجیر کردن به دست استکبار جهانی دادن، این که عزت نیست. فرمود الان حناب آمریکا به گردن صهیونیسم است، این حبل من الناس است، این به او بسته است، این ذلت است. فرمود اینها که بیراه رفتن با داشتن این همه نعم، تا روز قیامت اینا عذاب کرن حالا هستن. اگر این همه آیات کریمه اشتباه پیشینیان را به رخ اینا کشید، تذکر داد، خب برگردن. اینها الان هستن که همون اشتباه را در تکرار میکنن. فرمود لیبغتن علیهم، در باره همین بنی اسرائیل، فرمود فلم ما قطعوا اما نهوعن، ما نهی کردیم اینا در برابر ما اتحو و تفرعون نشد.